این که تا مسلمونا، تا مؤمنا، تا افراد خوب به قدرتی رسیدن با قانونگذاری یقه بگیرن و بزنن و بکوبن، این چه صحیح نیست. این حالا کجا پس قانون بگذاریم؟ بله حالا باید بررسی کرد. حالا فعلا ما فضا رو داشته باشیم که فضا چجوریه. یه جاهایی هم امر به معروف و نهی از منکر، برای امر از منکر یا نصیحت یا این روابط اجتماعی که همدیگر و مردم هوشیار بکنن قواعدی وجود داره. مثلا میفرماید هر کی بیشتر باهات رفیق بود باهاش بیشتر سخت بگیر، هر کی با تو کمتر رفیق بود چیکار میکنی؟ بیشتر باش لبخند میزنی. آقا یکی از تو محل ما خیلی آدم ناتوییه و یکی از تو مسجد در بیاد میگه من میرم امرافر از اون کنم، غلط میکنه، با خودشو جمع کنم آقا صبر کن تو رفیقشی، باش چای خوردی، قلیون کشیدی، چی بوده؟ تو بازی کردی؟ بالاخره نه، ما که اصلا این آدم ها رو آدم حساب، پس تو که اونو آدم حساب نه، تو حق نداری بهش حرف بزنی، بذار من رفیقشو پیدا کنم. آره یکی از سالی یه بار میاد مسجد، اون باش رفیقه، آن به اون میگیم بره بگه. عتاب و حیات الموده، عتاب باعث حیات رفاقته، کیا با کیا رفیقن اونا میتونن همدیگر رو عتاب کنن. در روایت هست هر کی بهت نزدیک بود میتونی عتابش بکنی، دور بود فقط لبخند. چقدر سیستم قشنگه. حالا این تشخیصش چجوریه؟ ببینید اینا حکمت میخواد دیگه، مقرراتی نداره که اگه مثلا طرف 5 سانت از ماش بیرون بود، این مثلا رفیق مثلا چجوری بود، اگه 10 سانت نه اون دیگه باید مثلا به پلیس بروزه، اگه 50 سانت یا 50 سانت رفته زیاده، مثلا 15 سانت این مثلا میفته توی پرامر، اینجوری که نیست سانتی شما اینا رو حساب بکنی. که فضای تربیت دینی رو ما باید دریابیم، فضای سیالیه، فضای مقرراتی نیست، اجازه نفس کشیدن به آدم ها میده. بنده یه بار رفته بودم اون لنگ دنیا، بعد رفتیم توی جلسه ضد انقلاب، جلسه غیر ضد انقلاب هم چند تا دیگه رفتیم که همه جور آدم بودن، ولی یه جلسه شون بود واقعا خیلی دیگه جلسه سرشار از لیدرهای ضد انقلاب در اون شهر کانادا همه جمع شده بودن. مثلا ناغافل میگفتی امام زمان کلی فحش به حضرت ناسزا میگفتن، که من گفتم عجب اشتباهی کردم، من یک کلمه نام حضرت رو بردم. یعنی اینجوری شد، داشتم میگفتم که در ایران روند افزایش معنویت بالاست، چرا اینجوری هست؟ به عنوان یه واقعیت داشتم میگفتم. مثلا میخواستم بگم زائران جمکران امام زمان، توجه به امام زمان شروع کردم، اینجوری بود جلسه. خب آخر جلسه به اذعان ضد انقلاب های جلسه پیروزی با این گوینده بود. چرا؟ اینکه توهین میکنه به امام زمان، تو چجوری بر او تفوق میتونی پیدا کنی؟ بهشون گفتم که سبک زندگی شما در کانادا سبک زندگی توأم با جبر و پلیسه و رفتار پلیس کانادا رو مثال زدم، ولی گفتم پلیس در ایران خیلی سهل‌تر میگیره، اصلا مقررات به این سختی نیست و اینا نمیتونن اینو انکار بکنن. و منم خودم یه صحنه دیده بودم تو خیابونا برخورد پلیس کانادا رو، یه دفعه هاچمس شدم. بعد بچه‌ها رو دیده بودم که اینا چجوری پولشون و دارایی هاشون کنترل میشه با این کارت هایی که ما الان، اون زمان توی ایران زیاد رواج نداشت کارت خان و کنترل پول، اصلا دانشجوها میگفتن اینجا شبه سوسیالیستیه، فکر نکن اینجا سرمایه داری آزاده، اینقدر کنترل میشه پول. بهشون گفتم شما همه چیتون داره کنترل میشه. آخرین موضوعی که گفتم همه چیتون داره کنترل میشه مثال زدن با تبلیغات بود. خودم شما با تبلیغات اینجا دارید کنترل میشید، ولی شما میدونید ما تبلیغات قوی به نفع دین تو ایران نداریم، حتی تبلیغات قوی نداریم، قوانینی هم نداریم آنچنان، بعد یکیشون حجاب رو مثال زد که من گفتم حجاب برای دلیلش اینه که مثلا سلب آزادی روانی نکنه، اونم به خاطر باز آزادی انسان هاست، ولی انسان ها از روانی تحت تاثیر عوامل فرعی قرار میکنن که زندگی آزادی نخواهند داشت. خب اینها لیدرهاشون بعد از جلسه دنبال نوار بحث میگشتن. رسمن اونجا من عبارتی رو گفتم که تو ایران تو این 30-40 سالی که سخنرانی میکنم ابدا نگفتم هیچ کجا. گفتم ما در آینده با ولایت فقیه میایم به غرب آزادی میدیم. آزادی در غرب فهم نشده است. ولایت فقیه واسه امام زمان شم با اینجا میخوام یک کمی از ولایت صحبت کنم. زود باید برم سراغ امام زمان ارباب الفدا و امیرالمومنین. بعضی نگرخن اونجا تو اون جلسه ای که اصلا اصلی ترین مقدسات ما رو توهین میکردن. به خاطر چی؟ به خاطر سبک زندگی. گفتم شما میدونید تو ایران پلیس وحشیانه برخورد نمیکنه و خیلی چیزایی که اینجا مقررات اونجا مقررات نیست. حالا البته کم کم ما هم داریم خراب میشیم، ما همه چی داره مقرراتی میشه، ولی انصافا پلیس تو ایران خیلی خیلی آقا برخورد میکنه. بعد از جلسه یه نفر از اون ضد انقلابی های محترم فراری آمد در گوش من گفت، بعدم به من گفتن این بود، یه پرونده امنیتی جاسوسی داشته فرار کرده، اومد در گوش من گفت، از پشت سر رسید گفت فلانی حرف تو قبول دارم، چون همه سکوت کرده بودن، فقط خواستم بهت بگم که ما این حرف رو قبول داریم. عبارتش این بود ترسی که من اینجا 5% ترسی که اینجا من از پلیس کانادا دارم 5% رو تو ایران از خدا داشتم کارم به اینجا نمی کشید. با چی افه اومدیم اونجا؟ با چی قیافه گرفتیم؟ با فاصله گرفتن و فاصله داشتن ما از بوروکراسی، از پاداش و جزای فوری، از استقلال و آزادی های فردی، از انگیزه فردی. آها اینو به شما بگم، یه مثال اونجا زدم، این مثال توی اون روند صحبت، حالا شاید این صحبت رو بگم چون بارها من مثال زدم از این گفتگو، بگیم نوارش رو مرتب کنن، صوتش آخه فکر کنم هست، اصلا منتشر بشه. شاید اون سالی که این گفتگو اونجا انجام شد نمیشد منتشر بشه، ولی الان شاید بشه منتشر کرد. اونجا اولین مثالی که زدم برای برتری روش برخورد در دین، گفتم چرا غیبت کردن از زناکاری توی اسلام بدتره، 40 تا گناه کبیره حساب میاد. چرا؟ اونا همه میدونستن، اجمالا از این چیزا خبر داشتن، با اینکه فحش میدادن به دین. گفتم برای اینکه شما اگه غیبت کردن رو در جامعه دینی آزاد بگذاری رواج بدی، اون وقت مردم از ترس آبروریزی گناه نمی کنن، ولی خدا خواست کسی از ترس آبروریزی گناه نکنه. گفت هر کی گناه کرد پشت سرش حرف بزنی پدر تو رو در میارم. آقا اینا یه دفعه من دیدم تو جلسه، خدا شاهده، یه دفعه نگاهشون عوض شد، منفعل شدن. شما با یک کسی صحبت میکنی منفعل میشه مقابلت، میفهمی دیگه. گفتم ولی در غرب تمسخر کردن آزاده و با تمسخر و تحقیر رفتار تعیین میکنن برای شما. آره خب دیگه جزء آزادی بیانشون تمسخر هم هست، توهین هم هست، تحقیر هم هست، ولی تو دین حق نداری این کارو بکنی، حق نداری این فیلمی بسازیم توش یه بی‌حجاب رو توهین کنیم یا تحقیر کنیم. میدونید اینو؟ حالا ما که بلد نیستیم فیلم بسازیم کلا، تحسین با حجابش هم نمیتونیم بکنیم، ولی شما نباید به این شیوه رفتار بکنی. آقا این چه خبر، بزن تو گوش مشکل حلش کن. نه. طوری میشه که خدا تو قرآن به کم بودن اصحاب دین افتخار میکنه، یه نداره عوضش میارزن اینا، بعد به اون تعداد کم روحیه میده. اصلا خدا کم نمیاره از این که پیغمبر من تو رفتی چند نفر دنبالت اومدن، مثل که ما من و تو موفق نشدیم همه رو جذب کنیم. اصلا خدا یه همچه حرفایی نداره، میگه اب نداره، تو به همونها اکتفا کن، تو با همون فقیر فقرایی که دورت هستن ولی مخلصن اکتفا کن، اصلا بقیه رو ولشون کن. خیلی روحیه میده تو این زمینه. اینا تربیت بر محور تقواست. حالا تربیت بر محور تقوا نباشه چیه؟ دو سه تا ریزش داشته باشه میگه ناموفق بود. تربیت بر اساس تقوا نباشه چیه؟ میگه اکثریت رو باید تو اونجوری که میخوای رشد داده باشی. ما اینو قبول نداریم. تقوا بر اساس تربیت بر اساس تقوا نباشه، میگه اثرش باید فراگیر باشه، به هر قیمتی شده طرف باید رفتارش تغییر کنه. در بسیاری از روش‌های تربیتی اینجوریه، ولی تربیت بر اساس تقوا میگه نه، خراب نکن، خراب نکن اوضاع رو، بازار رو خراب نکن. گفت سرمو بشکن، نرخ منو نشکن.